أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته یه بحثی رو آغاز کردیم که امروز هم با بیانی که از مرحوم آقای خویی خواهیم خواند اون بحث رو ادامه میدیم. بحثش در رابطه با شبهات مصداقیه در ناحیه مخصص منفصل و فرمایشی که مرحوم آقای نهاوندی در مسئله ارائه کردند. مرحوم آقای خویی عبارتی دارند که البته به صراحت ناظر به بحث مرحوم نهاوندی نیست، ولی در حقیقت همون مبنا رو رد میکنه. لذا میتوان گفت که فرمایش آقای خویی که امروز میخونیم به نوعی پاسخی است به مبنایی که از مرحوم آقای نهاوندی روز گذشته با هم مطالعه کردیم. اشاره بکنم به بحث تا انشالله دوستان ادامهش رو با هم مرور کنیم. ببینید، بحث این بود که اگر ما یه عام خاصی داریم، اکرم العلماء، و بعد به صورت منفصل لا تکرم الفساق من العلماء. معنای عالم رو میدونیم، معنای فاسق رو هم میدونیم، لذا هیچ شبهه مفهومی نداریم. اما در رابطه با یه آقایی به نام زید بن عمرو، در حالی که میدونیم زید بن عمرو عالمه، نمیدونیم که آیا این زید بن عمرو فاسق هست یا نه. پس ما باشیم و ادله اکرم العلماء ابتداعا این آقا رو میگیره، منتها لا تکرم الفساق من العلماء در رابطه با زید مشکوکه. پس اکرم العلماء میتونه بگه زید رو اکرام کنید، ولی خب لا تکرم الفساق من العلماء در رابطه با زید شمولش محل تأمله. اینجا چه باید کرد؟ سوال اصلی اینه، باید اکرام کرد زید رو یا نه اکرامش واجب نیست؟ بلکه اگر گفتیم لا تکرم دلالت بر حرمت داره، نه تنها واجب نیست بلکه حرام است. چه کنیم؟ اینجا مرحوم آقای آخوند گفته بودن اجمال خاص سرایت میکنه به عام، یعنی این که مجموع این دو دلیل با هم میرن تو هم، اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من العلماء در هم تنیده میشن، میشه اکرم العلماء غیر فاسق. خب وقتی شما در رابطه با زید شک دارید که فاسق است یا نه، در حقیقت شک دارید که زید عالم غیر فاسق است یا نه. در جزء که شک کنید، در کلم شک میکنید دیگه. من اگر شک کردم که زید فاسق است یا نه، نمیتونم بگم عالم عادل هم هست یا نه، همینجور شک میکنم. به همین جهت میگفتن اجمال سرایت میکنه و همین باعث میشه که شما نتوانید به ادله لفظیتون در رابطه با زید تمسک کنید. اما مرحوم آقای ایروانی در نقطه مقابل میگفته چرا، مرحوم آقای نهاوندی در نقطه مقابل میگفت چرا شما این دو دلیل رو در هم داخل میکنید؟ اینا دو تا دلیل علاهده هستند، ربطی به هم ندارند. یه دلیل بر خودش گفت اکرم العلماء، یه دلیلم بر خودش گفت لا تکرم الفساق من العلماء. این دو تا دلیل چرا باید در هم تنیده بشن؟ اصطلاحش رو یاد بگیریم، اصطلاح شیکی هم هست که بگید عام معنون به نقیض خاص می شود، عام عنوان غیر فاسق پیدا می کند. نه، اکرم العلماء جا خودش، لا تکرم الفساق من العلماء جا خودش. حالا چرا اصلا شما میگفتید لا تکرم الفساق من العلماء تخصیص میزنه اکرم العلماء رو؟ به خاطر ازهر و ظاهر. ازهر و ظاهر باعث میشه که تخصیص بزنن هم. وقتی بخواد تخصیص بزنه ازهر و ظاهر یا نصر و ظاهر، تو کجاها تخصیص میزنه؟ تو اون جاهایی که متیقن الحجی است. در رابطه با زید لا تکرم الفساق من العلماء متیقن الحجیه نیست. چرا؟ چون مشکوکه. پس آقای زید تحت عام باقی میماند، خاصم به نسبه به زید نمیتواند دلالت کنه، این تحت او باقی میماند. این محصل این دو مبنا بود. مرحوم آقای خویی اینجا به تحلیل این وضعیت میپردازه و نهایتاً حق رو به آقای آخوند میده. اما سخن اینه که تحلیل آقای خویی چگونه است. این یه بحثی است امروز، این تیکهی که میخواییم از آقای خویی بخونیم بسیار ارزشمنده. لابلای صحبت‌های جلسه قبلمون بود، میتونستیم هم از قول خودمون بگیم، از قول ایشون که خب بهتر و بزرگتر هستند میگیم. مرحوم آقای خویی میگه ببینید حجیت، خوب به این گوش کنیدان، این بحثشو اصلا کاری به بحث دیگه هم نداشته باشه، خودش به درد بحث مستقل میخوره. میگه حجیت به دو معنا قابل تفسیره. یک معنای تفسیری حجیت عبارت است از این که یک دلیلی میاد میخواد یک چیزی رو بر شما واجب کنه. یک دلیلی میاد میخواد یک چیزی رو بر شما واجب کنه. اینجا شما باید هم کبرویان هم صغرویان اون دلیل رو بشناسید. مثلا دلیل به شما میگه لا تشرب الخمر، این دلیل میخواد چه کار کنه؟ این دلیل میخواد برای شما خمر رو حرام کنه. اگر میخواد خمر رو حرام بکنه، دو تا چیز رو تا شما نفهمید این دلیل دلالت نداره. یک، اصل این دلیل وارد شده، مسلمه. دو، این لیوانی که مقابل منه خمره. هم باید کبرا رو احراز کنید که الخمر حرام، هم باید مصادیق و سقریات رو احراز کنید که هازا خمر. پس اگر حجیت برای مقام عمله. این تعبیری است که من دارم گردن آقای خویی میذارم. اگر حجیت مربوط به مقام عمله، شما باید هم کبرویان حجت رو اثبات کنید، هم صغرویان حجت رو اثبات کنید. اما اگر حجیت مربوط به مقام عمل نیست، مربوط به شناخته، مربوط به فهم دلیله، مربوط به کاشفیت از یک معناست، اینجا اصلا لزومی نداره شما سقرا رو بشناسید. اینجا فقط و فقط مربوط به مقام کبرویه. دقت کنیم، عبارت آقای خویی اینی که من دارم میگم 100% نیست، ما این رو به گردنش میذاریم. علت چم اینه، عبارت چون غیر از این تقریری که ما میکنیم یه مقدار گنده. یه وقت شما میخواید ببینید زید چه گفت، یه وقت میخواید ببینید زید از شما چه میخواهد. این دوتا رو دقت کنید. من یه وقت میخوام ببینم آقا زید، عمر، بک، خاله، پدر، مادر، مرجع، امام معصوم، خدا چه گفت. این یه بحثه. یه وقت میخوام بگم از من چه میخواهد، من چه باید بکنم. این یه بحث دیگه است. آقای خویی میگه اگر شما برای شناخت این که مرجع قرآن، امام، زید، هر کی متکلم، اگر به دنبال این هستید که از شما چه میخواهد، هم باید کبرا رو احراز کنید هم صغرا. اما اگر به دنبال این نیستید که چه میخواهد، میخواید بگید چی گفت، این اصلا لزوم نداره شما صغرا رو بدونید. مثال بزنم. ببینید، شما میگید مرحوم مدرس در مجلس سوم بعد مشروطه گفت که سیگار را وارد کنید، اجازه واردات بدهید. میخواید ببینید چی گفت. یه قواعد زبانی داریم، میگیم خب بریم ببینیم اون موقع سیگار چی بوده معناش، آیا همین بوده که امروزه یا نه، آیا واردات همین معنا بوده یا نه، بریم ببینیم معنای گمرک چی بوده، اجازه واردات بدهید چیه، معناشو بفهمید. اما اینی که همون روز به مثلا فرض کنیم به تنباکو هم میگفتن سیگار یا نه، اصلا محل بحث ما نیست. ما الان فعلا میخواییم ببینیم چی گفت. اما اگه یه پله رفتید بالا، گفتید ببینید امام زمان از ما خواسته است به کربلا برویم، اون وقت باید بگید آیا یک مراد حضرت از کربلا همین کربلا است؟ دو، خب حالا اینی که من دارم میرم هم به کربلا میره یا این جاره میره مثلا فرض کن به مشهد؟ امام زمان از من خواسته است که من شرب توتون نکنم، یک مرادش از شرب توتون چیست؟ دو، آیا حالا اینی که من دارم میکشم توتونه یا نه؟ پس فرق است بین اونجایی که ما دنبال کشف مراد جدی هستیم برای دانستن یا اونجایی که دنبال کشف مراد جدی هستیم برای عمل کردن. دایره محدود دانستن اصلا ربطی به عالم خارج نداره، کاری به عالم نداره، به بیرون نداره، به مصادیق نداره. شما مصداق بشناس یا نشناس حرف تمامه. دوتا مثال بزنم، دوتا مثال رو بریم. ببینید ما الان میخواییم از نظر تاریخی بگیم مدرس در رابطه با واردات سیگار چه گفت. الان که میخواییم عمل بکنیم، میخواییم بگیم ایشون جز کسانی بوده که قائل بوده که رو سیگار گمرک بذارید. همین میخواییم همین بدونیم، فایده عملی دیگهی بر ما نداره. اما اگه کسایی در زمان میرزا شیرازی بودن که گفته بود علیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوه کان حرام است، اونا نمیتونستن بگن ما میخواییم چی گفت، چون قرار بود عمل بکنن. باید میگفتن آیا کشیدن این هم توتون است، مصداق رو هم میشناختن. اگه مصداق رو نشناسن نمیتونن حکم بار بکنن. پس وقتی میگیم حجیت، مرحوم آقای خویی میگه ببینید حجیت موتن به موتن فرق میکنه. حجیت شناخت یه چیزه، حجیت برای عمل یه چیز دیگه است. خب حالا صبر کن، صبر خوبه خوبه، اما خیلی فرق میکنه. خب ایشون میگه ببینید کار مراجع، کار مفتی، کار فقیه کدومه؟ حجیت برای شناخت. کار مردم حجیت برای عمله. لذا شنیدید دیگه، معروفه، میگه آقا ماهی که فلس داشته باشه چیه؟ حرام. اصلا این فلس داره یا نداره به من مربوط نیست. فلس داشته باشه حلاله، نداشته باشه حرامه. این که فلس داره یا نداره به من مربوط نیست. خب تو بگیری پیدا کن. من میگم اگر موسیقی مطرب است حرامه، اگه مطرب نیست حلاله. حالا این که شما الان گوش میکنی مطربه یا نه به من چه قدر برو بیدی. پس کار فقیه ورود به مصادیق نیست، ورود برای حوزه شناخته. کاری به ما نداریم به مصادیق. خیلی بحث داره یواش یواش جدی میشه. به همین جهت ایشون میگه ببینید دو تا دلیل شارع به من داده، اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء. اینکه کی فاسقه کی فاسق نیست به من چه؟ به من ارتباط نداره. من باید چیکار کنم؟ من باید این ادله رو هم جمع کنم. جمع این ادله به هم اینه که اکرم العلماء رو به نقیض فاسق تخصیص بزنم، معنون کنم، بگم شارع در مجموع نظرش چی بود؟ در مجموع نظرش اینه اکرم علماء غیر فاسق. این که در عالم خارج کی عالمه، کی فاسقه، کی هست کی نیست، مربوط به کسیست که میخواد عمل کنه، نه مربوط به مفتی. پرانتز باز کنم. ببینید خود این آقای مفتی که گفته ماهی فلس دار حلال است، در مقام افتاء کاری به مصادیق نداره، اما خودش که میخواد شب غذا بخوره به عنوان یک مکلف به موضوع طبیعتا باید توجه کنه، اما به ماه و مفتی کاری به این قضیه نداره. پس دوباره بگم تا بعد پله بعدی بحث آقای خویی رو بریم. بحث خوب خوبیستان، بحث مهم نیست. یه نتیجه آخرش بخوایم ازش بگیریم لعل اون نتیجهش بهتر از خودش باشه. میگه ما در مقام الفاظ و معانی اصلا کاری به مصادیق نداریم. وقتی کاری به مصادیق نداریم، ما این دو تا دلیل از ناحیه شارع به ما رسیده: اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء. ظاهر این دو تا با هم تنافی دارن، تعارض دارن. مقام تعارض مقام معانی است. ما اینو باید جور جمعش کنیم. جمعش به چیه؟ جمعش به اینه که بگیم آقا این دلیل را مخصص اون دلیل قرار میدهیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که شارع در این مرتبه که انا به من از اول گفته اکرم العلماء غیر الفساق، پس ما به دلیلی میرسیم به نام اکرم العلماء غیر الفساق. اینو ارائه میدیم. حالا فردا شما میخوای اطاعت کنی، مربوط به مقام عمل. در مقام عمل شما طبیعتا باید احراز کنی. مصداق رو باید احراز کنی. میگی چی؟ میگی زید عالمش که عالمه، اما فاسقه یا نه نمیدونم، پس نمیدونم فاسقه و نمیدونم غیر فاسقه، پس عالم غیر فاسق بودنش محل تردید. نمیتونم به دلیل مراجعه کنم. خیلی خوب، اون مربوط به مقام عمله. لذا میگیم عام قابل تمسک در این جور جاها نیست. چرا؟ بخاطر اینکه سغرویان نتونستی احرازش کنی. اما از حیث مقام معنا مقام شناخت مطلب روشنه. دو تا چهار تاست. از اول گفته اکرم علماء غیر فاسق. حجیت در مقام شناخت با حجیت در مقام عمل خلط شده. لذا میگه آقای نهاوندی درست شما میگی خاص و حجت نیست به نسبت زید، ولی به نسبت زید خاص در کدوم سغرویه؟ کاری به سغرا نداریم ما. با کاری به سغرا نداریم. ما در مقام شناخت سغرا رو ولش کن. در مقام شناخت شما باید نگاه بکنید به معنای عام، از این طرف هم به معنای خاص. معناها برات معلومه؟ میگی بله. میگه حالا که معنا بر هم معلومه تخصیص بزن. این قلت. پس چرا در شبهات مفهومیه اینو نمیگید؟ به خاطر اینکه در شبهات مفهومیه ما شناخت کاملی نداریم، حجیت در مقام شناخت نداریم. در مقام شبهات مفهومیه نمیدونیم چی گفته، اما در شبهات مصداقیه میدونیم چی گفته، راحت تخصیص میزنیم. اگر ما میگفتیم در شبهات مفهومیه عام سرایت میکنه، سرایت نمیکنه، اجمال داره، به خاطر این دیروز خاطر مبارک باشه و چهارشنبه یه اصطلاحی میگفتیم اصول لفظیه اصلا ربطی به مقام مصداق خارجی ندارن، فقط برای شناخت معانی هن. این هم حرفه. حجیت اصول لفظیه مربوط به مقام معناست، مربوط به مقام عمل نیست. مقام عمل دلیل داری، باید انطباقش رو قطعی بدی. میگفتیم یا عرف لا. یا عرف. نداری، برو سراغ اصول عملیه. اصول عملیه مربوط به مقام عملن، اصول لفظیه مربوط به مقام شناختن. بردن اینا تو هیته هم غلط. بله، ولی با توضیح باز کردنی که آقای ما اولش هم گفتیم مرحوم آقای خویی نتیجتاً با آقای آخون یکی. ببینید دارید عبارت اونجا ما میگوییم صفحه آخر آخر و بعد از همه عبارت آخویی دو خط داریم، نه اونو پس حروم میشه باید بذاریم بعدا. حالا یه ذره عبارت های آقای خویی رو هم بخونیم، امروز هم خیلی هم خوبم آهرن آقای فرشی نیست، ذره نوع چینش عبارت هامونم یه جور نیست، یه ذره عبارت هاشو بخونیم، بحثش ادامه داره، اون جنبندی نهاییمون رو دوباره فردا میگیم چون باش کار داریم. ببینید ابتدا دو تا معناشو از صفحه چند شروع میکنیم بحث امروزمون؟ 104. احدهما، دو معنا برای حجیت، احدهما ان یراد بها ما یحتج به المولا علی عبده و بالعکس. اون احتجاج میکنه، همین معنای عقلایی احتجاج ما این بنویسیم بالا شد این مقام عمل، مولا و عبد شد یعنی مقام اطاعت، مقام عمله، ازت میخواد این کارو بکن. گفتم بیان من نسبت به بیان آقای خویی یه چیزی مازاد داره، باز کردیم سعی کردیم این مقام عمل. و ثانی ما ان یراد به کاشفیه و طریقیه، این فقط مربوط به شناخته، یعنی ان المولا جعله و کاشفا و طریقا الی مراد الجدی. بعد در ادامه چی میگه؟ ان الحجه به تفسیر الاول تتوقف على احراز الصغرى والكبرى معا. در عمل شما هم باید احراز کنی صغرا رو هم کبرا رو، یعنی هم باید احراز کنی که مولا به تو گفته لا تشرب الخمر، هم باید احراز کنی که هازا خمر رو، چون عمل مقام عمل. و الا فلا اثر لها اصلا. و من هنا قلنا در مسئله براءت که جایز ارتکاب مشتبه بالخم، مشتبه بالبول، مشتبه به این مثلا فرض کنید به هر حرام دیگه ای، متنجسات دیگه ای، نمیدونی خمر یا نه بخور اشکال نداره. فانما دل على حرمت شرب خمر حرمت نجاست البول لا يكون حجه في المشتبه. چرا؟ لعدم احراز صغرا. به شما گفتن خمر نخور، نمیدونین خمر یا نه، دقیقا در همینی که نمیدونی خمر یا نه چی براحت یا احتیاط براحت، شما شک در شبهات موضوعیه میشه دیگه. حالا اونجا میگی موضوعیه، اینجا میگی مستقیه، اینم خیلی تشتته، اینجا به یه معناست اما یه تفاوت دیگه داره. خب و اما الحجه به تفسیر ثانی، این اصلا ربطی به صغرا نداره چون مقام کاشفیته، مقام شناخته، ضرورت انها کاشفه ان مراد المولا واقعا و طریق الی، سوان اصلا خارج موضوع داره یا نداره. ببینید اینی که آقای مدرس گفت توتون وارد بکنید امرو خاصیتی بر من نداره، من فقط میخوام بگم عقیده او چی بوده. همین. حالا این که تو بازار اینی که وجود داشته رو مصداق حرفش بوده یا مصداق حرفش نبوده الان مربوط به مقام بحث ما نیست، اما اونی که گفتش علی هم استعمال توتون و تنباکو حرامه، او اثر داره، رو مصداق خارجی میومده. سوا اون اکان لها موضوع عملم لکن و این شیء قلت، حجیت به این معنا فقط کبرا میخواد. خب بعد آقای خویی جلو میره یک بحث مفصل تری داره، اونشو دیگه نمیخونیم، برید شماره 4. اون گروهی که مثل آقای نهاوندی اومده بودن شماره 3 رو گفته بودن، یه سه نختم خورده که خط رو نتونستن بخونن. خب ایشون میگه ان المراد من الحجه فی المقام، در بحث ما حجت به تفسیر ثانی است، یعنی حجیت به معنای طریقیت کاشفیت، والوجه هم ظاهر توش، و اون اینی که معنای حجیت عام در عمومشه، حجیت خاصم در خصوصشه، هر دو هم به معنای معنا. آقا شما میدونی یعنی چی فاسق؟ بله. میدونی یعنی چی عالم؟ بله. میدونی یعنی چی اکرام؟ بله. بس معنا تمامه، حجیت داره بر شما، دو تا دلیل تمامه. خب دو تا دلیل تمامن، نرو سراغ مصداق، همینجا اینا با هم تعارض میکنن. وقتی تعارض کردن همینجا شما باید یکی رو بر دیگری مقدم بداری، وقتی مقدم داشتی همینجا یکی بر دیگری معنون میشه. مرتبه بعد میرید سراغ مقام عمل. تمام حرف تو همین تقدم رتبی این مسئله برهم. آقای خویی میگه ببینید حجیت اصول عملیم قبل مقام عمله، حجیت افتاء، افتاء فقیه کاری به مصادیق نداره، به من و شما چه که ماهی و زنبران فلس داره یا نداره. ما میگیم اگه داره حلال، اگه نداره حرام. ما باید فتوا رو در مرتبه چی بگیم؟ در مرتبه معنا. ما اینجا بهمون یه حکم رسیده از طرف شارع که چی؟ حکم ما رسیده که اکرم العلماء، از اون طرف هم حکم رسیده لا تکرم الفساق من العلماء. دو تا دلیل به ما رسیده، تنافی دارن با هم. بله، وقتی تنافی با هم دارن با اینجور حلش کنیم تنافیشو. اگه نمیتونی تنافی رو حل کنی، یعنی جمع عرفی نداره، جفت بنده دور، نمیتونی چیکار میکنید؟ مجبر میشه دیگه، جفتش میره کنار. اگه جمع داره، یکی از جمع چیه؟ جمع از هر ظاهره، یعنی خاص رو بر آن مقدم میکنی، نص بر ظاهره، نص رو بر ظاهر مقدم میکنی. حالا اینجا که نص نیست، ازهره، ازهر رو مقدم میکنی. اینجا رو که مقدم کردیم چی میشه؟ بعد از جمع دیگه ما با یه دلیل که انم مواجهیم، اونم اینه اکرم العلماء غیر فاسق. حالا اینو میدیم دست مردم. وقتی میدیم دست مردم، مردم تو این مسئله گرفتار چی میشن؟ گرفتار مصداق میشن. خب اگه احراز نکردن مش عمل نکنن، همون میشه دیگه، یعنی با عام تمسک نکنن. پس حرف آقای آخونده عدم تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص منفصل. ببینید بار دیگه، ان المراد من الحجه فی المقام تفسیر ثانی است و الوجبی ها واضح. چرا؟ به خاطر اینکه حجیت عام در عموم که معلومه، حجیت خاص معلومه، کاشفیت و طریقیته. حجیت هر کدومشونن از باب حجیت ظهوره، حجیت هم که در این مقام به معنای کاشفیته. یه تیکه بگم بحث رو بذاریم اون تتمه شو که عبارتمونه که خودمون هم نوشتیم میخواییم عروش بخونیم، برگشت رو ندارید بلا اونم میخوندیم فردا. ببینید فرق تعارض و تزاحم هم همین. تعارض مربوط به مقام شناخته، تزاحم مربوط به مقام عمله. دو تا دلیل اگه با هم تعارض دارن، یعنی در مرتبه شناخت ما نمیتونیم بگیم آقا این دو تا هر دو درستن. نمیتونه مولا گفته باشه هم اکرم زیدن هم لا تکرم زیدن، نمیسازن با هم. حالا تعارض های گاهی به تباینه، مثل همین، گاهی به تباین نیست، عموم خصوص مطلق، گاهی عموم خصوص منوجه. چه خاکی به سرمون بریزیم، بریم بگردیم راهاشو پیدا کنیم. اخبار علاجی همینو میگه دیگه، میگه وقتی تعارض شد شما چه کار کن؟ خود به ما وافق کتاب حسینی راههای برای شناخت به شما میده. در حوزه شناخت یکی از مسائلی هم که وجود داره همین اصول عملی، اصول لفظی هم اصالت و ظهور مراد جدی از هر و ظاهره ایست. اما تزاهم مربوط به مقام عمل، مربوط به خارجه، یعنی مصداقه. این فرد الان هم مصداق اونه، هم مصداق اونه، چه کارش کنم؟ یا نمیدونم مصداق کدوم هست، مصداق کدوم نیست. ما نعنفی تزاهم نیستان، میخواییم بگیم مثل اون. مربوط به مقام خارجه. شما برای اینکه دوتا دلیل رو به جون هم بندازید، نباید برید تو مرتبه مصادیق واسید. آقای نهاوندی تو گفتی این دلیل که انه کامله، این دلیلم کامله، اما روزید این دلالتش هست، اون دلالتش مشکوکه. این یعنی بردی اینا رو در مرتبه مصداق عمل، نه اینا گیرشون تو مرتبه شناخت و مفهومون، تو مرتبه فعلیته، تو مرتبه انشاء، نه مرتبه تنجز، که حالا اینا رو استفاده شو یه پله فردا میگی. فردا.